بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين. صحبت از حدیث هفتم از چهل حدیث بود که در مورد قوه غضبیه بود. البته پیرامون این حدیث احادیث متعددی رو حضرت امام در خصوص غضب آوردن. ضمناً بعد از اون که تعریف غضب رو در جلسه پیش از ابن مسکویه و بعضی از فلاسفه قدیم و همچنین مطالب یک متفرقه پیرامون قوه غضب بیان شد، امشب در خصوص فواید قوه غضبیه صحبت داریم که فرمودن اصل این قوه یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار است که به واسطه اون هم دنیای ما و هم آخرت ما تعمیر و آبادانی می شود. چون که اگر بخواهیم بشماریم فواید این قوه رو، از اونجا شروع می شود که این قوه در حفظ بقای شخص و همچنین بقای نوع انسان، نظام عائله و مجتمع مدخلیت بسیاری دارد. حتی در بین حیوانات اگر این غضب و خشم نباشه، خب نمیتونن دشمنان خودشون رو از بین ببرن. این مسئله حتی در کلیه حیوانات وجود داره، همونطوری که در کلیه بشر و حتی جن این قوه وجود داره و منافع و فوایدی داره. نهایت این که باید این قوه رو مثل خود امزجهی که انسان داره، امزجه اربعه که باید اون رو معتدل کنه، قوه غضب رو هم مانند قوه شهوت و قوه دیگر باید اون رو معتدل کرد. یعنی این که از افراط و تفریط اون رو حفظ کرد. طرف افراط و زیاد روی غضب رو تهور می نامند و طرف تفرید و کمروی رو ترس و جبن می نامند و اون چه معتدل است به نام شجاعت گفته می شه. خب حالا اگر این قوه شریفه غضبیه در انسان وجود نداشت، خب اینجا نمیتونست از خودش دفاع کنه، از ناموس و خانوادش و جامعهی که در اون زندگی میکنه نمیتونست دفاع کنه و دشمن رو از خود دور کنه. لذا می‌بینیم که قرآن کریم می‌فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی می‌خواد توصیف کنه امت پیغمبر را، مؤمنین را، می‌فرماید مؤمنین بین خودشون با هم دیگر رحم و مهربانی دارن، اما نسبت به کفار و دشمنان اسلام شدت، غضب و سختی به خرج میدن. خب حالا این فواید قوه غضبیه رو همونطور که اشاره کردیم، یکی جهاد با اعداء دین و حفظ نظام بشریت و دفاع از جان و مال و ناموس و سایر اموری که لازم هست که برای انسان و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه لازم هست که اینها باشه. و همچنین در جهاد با نفس شرور، نفس لوامه که اعدا عدو و انسان هست، اونجا هم باید شما در مقابل خواطر سو، در مقابل هواهای نفسانی و رذایل اخلاقی، باید از خودت عرض کنم که غضب نشون بدی، مجاهدت کنی. خب این که انسان بخواد یه حرکتی بکنه، یه جهادی بکنه، نیاز به چنین قوهی داره که بتونه در مقابل دشمنان خارجی و داخلی نفس خودش عرض کنم دفاع کنه. خب اگر این نباشه چگونه میتونه حفظ تجاوزات و تعدیات و حفظ مرزها و عرض کنم دفع موذیات و مضرات و اینها رو عرض کنم رعایت کنه و حفظ کنه؟ این همه موقوف به همین قوه غضبه که در انسان هست و خداوند در وجود انسان ودیعه گذاشته این قوه رو. نهایت عرض شد که باید این رو تعدیلش کرد، رهاش نکرد، در جاهایی که مضر هست و جاهایی که لازم نیست که این قوه اعمال بشه، اونجا بتونه غضب خودش رو فرونشان کنه و نگذاره که این غضب ظهور پیدا کنه، بلکه نگذاره که حتی در باطنش هم این غضب شعله ور بشه. چون اگر شعله ور شد بعد دیگه مشکل میشه آدم بتونه حفظش کنه. لذا باید از ریشه اون رو تطهیر کرد، تعدیل کرد. و خب اگر این کار نشه، عرض کردم مفاسد و آثار سوء زیادی رو خواهد داشت. درباره افراط در غضب، عن ابی عبدالله حدیث در کافی کلینی است، قال رسول الله الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل. خل سرکه است. شما اگر سرکه رو برداری تو یه ظرفی که پر از عسل بریزی، خب عسل از بین میره دیگه، اون شیرینی عسل اینا فاسد میشه. همینطور هم مسئله غضبه، غضبم رخنه میکنه در ایمان شخص و ایمان شخص رو به باد ببره اگر بخواد طبق قوانین و دستورات اسلام نباشه و خارج از حدود باشه. باز هم حدیث دیگری حضرت امام آوردن از امام باقر علیه السلام، و این حدیث هم مثل اون حدیث در موسوعه کافی است. مکتوب فی التورات فی ما ناجى الله عز وجل به موسی، یا موسی امسك غضبك عمن ملكتك عليه اكف عنك غضبي. در کتاب تورات آسمانی نوشته شده که در یکی از مناجات هایی که حضرت موسی کلیم با خدا داشت، اونجا از ترناهی خداوند این خطاب شد: یا موسی، ای موسی، امسک غضبک، حفظ کن خشم و غضبت را، عمن ملکتک علی، از اون افرادی که من تو رو بر اونها مسلط کردم. مثلا همین عیال انسان، فرزندان انسان، یا در زمان بردگی برده و عبیدی که انسان یا کنیزی که داره، اینها همه خب جزو، یا اون عرض کنم خادمان، افرادی که خدمت میکنن، اینایی که تحت سلطه انسان هست. حتی یه مدیر دائره، مدیر اداره جایی، یا افرادی زیر دستش هستن، خیلی باید ملاحظه کنه. خداوند فرموده به موسی باید کنترل کنی غضب خودت رو. اگر این کار رو بکنی، اکف عنک غضبی، من هم غضب خودم رو نسبت به تو اعمال نمی کنم و از تو میگذرم. تو هم باید بگذری از افرادی که زیر دستت هستن، البته در محدوده‌ای که میشه از اونها گذشت کرد. ولی یه جایی اگر فرض کنید یه نفری بخواد اقدام به یک معصیت کنه، گناه کنه، اصلا یکی از فواید غضب همین مسئله امر به معروف نهی از منکره. اگر ما غضب نداشته باشیم در مقابل منکرات، چگونه میخواهیم عرض کنم نهی کنیم؟ همه اینها متعقف بر غضب است. نهایت غضب باید کنترل بشه و معتدل باشه. باز هم از احادیثی که ایشون آوردن روایت دیگری هست که از امام صادق به دست ما رسیده: سمعت ابی یقول. امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل میکنن که ایشون باز از جدشون رسول خدا روایت میکنن: اتا رسول الله رجل بدوی، یه شخصی که بادیه نشین بود، اعرابی بود، آمد پیش پیغمبر. فقال انی اسکن البادیه، گفت که یا رسول الله، من در صحرا بادیه، اونجا محل سکونت من هست. فعلمنی جوامع الکلام، به من یه دستوری بده که دستور جامعی باشه. فقال آمر که ان لا تغلط. پیغمبر فرمودن که من به تو امر میکنم، دستور میدم که خود رو عصبانی نکنی، خود رو به غضب و خشم در نیاری، فأعاد عليه الأعرابي المسألة 3 مرات. باز هم اعرابی اصرار داشت که مطلب دیگری، توصیه دیگری پیغمبر بفرمایند. 3 مرتبه سوال رو تکرار کرد، حتی رجع الرجل الى نفسه فقال لا اسأل عن شيء بعد هذا. 3 مرتبه که سوال کرد جوابی نشنید، برگشت پیش خودش، با خودش گفت دیگه من سوال نمی کنم، دیگه من همون جواب اول رو من دنبالش می گیرم. ما امرنی رسول الله الا بالخیر، رسول خدا خیر من رو خواسته و این دستوری که داده که من نسبت به غضب رعایت کنم و خودم رو غضبناک نکنم، همین برای من کفایت است. بله، بعد می‌فرمایند که ایو شیء اشد من الغضب ان الرجل لیغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنات. فرمودن که چه چیزی بالاتر از مفاسد غضب هست؟ میبینیم که شخص میاد غضبناک میشه و در اثر غضب و خشمش که فوران کرده دست میزنه به کشتن دیگران، نفس محترمه‌ای که خداوند اون را حرام داشته و حرمتش رو گفته باید حفظ کنید، دست میزنه به تجاوز و تعدی دیگران. الان همین وضعیتی که در سوریا پیش آمده که میبینیم به علویین، به شیعه دارن تجاوز میکنن. شما الان اینجا در آسایش راحتی نشسته اید، اقلا از دست اون برمیاد که یه دعایی برای این افرادی از شیعیان، دوستان، مسلمان هایی که گرفتار این اشرار شدن دعا کنیم. من در بعضی از روایات ظهور خوندم که این فتنه ها زیاد میشه و در چنین موقعیتی باید انسان دست به دعا شد و تعبیر روایت هست که لا ینجو الا من دعا به دعا الغریق. راه نجات این که ما حالت اضطراب پیدا کنیم، حالت اون غریقی که داره توی دریا تو آب داره غرق میشه، اون حالت برای ما پیش بیاد و که همون دعای یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. خلاصه برای برادران دینیمون و همچنین خواهرانی که گرفتار شدن و اینها همونایی هستن بعضی هاشون که رفتن حرم، دیدید چه کردن، حرم شاه چراغ در شیراز و جاهای دیگر، یادمون نره، فراموش نکنیم. حتی اینا رو رفتن در مجلس شورای اسلامی دیگه، بعضی رو گرفتن دیگه از اونها و جاهای دیگه، و در زاهدان چه کردن توی مساجد و اینها، اینا رو یادمون نره. حالا اینا هم کم از اونها نیستن و حالا انشاءالله که ببینیم خداوند خودش با مرحمت خودش بتوانه که این شر رو از سر مسلمان ها برداره. ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التي حرم ال، دست به کشتار میزنه، و یقذف المحصنه نه متهم میکنه زنهایی که محسنه هستن، شوهردار هستن، اینها رو میگه زنا کردند و از این جور چیزها، تهمتها. خب اینها همه برخواسته از قوه غضبیه است. روایت دیگری باز در صفحه 140 حضرت امام درباره مفاسد غضب می‌فرمایند، این روایت هم باز در موسوعه کافی کلینی است. از نظر ایشون خب کافی، الکافی کافن لشیعتنا، خیلی مورد نظریشون این بودی که روایات تا میشه از موسوعه کافی شیخ کلینی نقل کنن. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان هذا الغضب جمره من الشیطان. جمره به یک گلی از آتش میگن، که میگن در آخر زمان هم حالت مردم اینطور میشه که القابض على دینه کالقابض على جمره، کسی که بخواد واقعا دینش رو حفظ کنه مثل این که میخواد تو دستش یه عرض کنم گلی از آتش بذاره و حفظ کنه. این قد سخت میشه دینداری. حالا اینجا هم در این روایت امام باقر میفرماد که این یک آتش از شیطانه که در نفس انسان پیدا میشه، تو قد و فی قلب ابن آدم، و ان احدكم اذا غضب احمرت عيناه وانتفخت اوداجه ودخل الشيطان فيه. یعنی شما میخوای شیطان به خودت راه بدی، خشمناک بشی، همینقدر که خشم کردی شیطان هم از آتش دیگه. خب این راه رو برای وسوسه های شیطان و آمدن شیطان در درونت باز کردی با همین غضب. حضرت فرمود که یکی از شما که غضبناک میشید میبینید که احمرت عینا، چشماش قرمز میشه، آدمی که خشمناکه، و انتفخت اوداجو، رگای گردنش هم بله باد میکنه، و سبب میشه که چی؟ دخل شیطان، را بده شیطان رو به خودش، که میبینیم دنبال این غضب چه مسائلی پیش میاد. فاذا خاف احدكم ذلك من نفسه فلیلزم الارض. فرمودن که وقتی شخصی بترسه که آتش غضب در او رخنه کنه و غضب شی بیشتر بشه، فلیلزم الارض، یعنی اگر ایستاده بشینه بشینه. در بعضی روایات هست که اگر اون طرفی که شما غضب کردی از ارحامت باشه، از فامیلت باشه، دست به چانهش بزن و نزدیک بشو به او. حالا ولو این که نفست اجازه نمیده، اما اگر این کار رو بکنی کم کم غضب شما فروکش میکنه. بعد حضرت فرمود اگر تونستی غضب رو در خودت پایین بیاری، فإن رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك، یعنی توانستی که بر شیطان غلبه بیای و شیطان رو به داخل قلبت راه ندی و او فرار میکنه از اینکه شما خودت خنک بکنی و آتش غضب رو در خودت بنشونی. روایات دیگری هم هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشاءالله برای جلسه آینده. ضمناً این که ما داریم به ماه رجب المرجب یا به تعبیری رجب العصب عصب که میگن از این جهت که رحمت خدا، رحمت خدا نازل میشه به اونهایی که رجبیون هستن. روز قیامت هم که میدونید صدا میزنن این رجبیون کجان؟ اونهایی که رجب رو محترم میشمارده و مراقبات ماه رجب رو عملا انجام میدادن. ما حالا برای شاگردان گفتیم یک مراقبات متعددی برایشون تبیین شده که اینها انشاءالله نه فقط ماه رجب، اشهر ثلاثه متعاقبه در پیش هست. ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، این سه ماه را حتی شما بردارید المراقبات امور جواد آقای ملکی تبریزی رو بخونید. حتی خطاب میکنه به طلبه های حوزه علمی، چون ایشون در حوزه علمیه بوده دیگه، در همین قم دفنه مقبره شیخان. ایشون در مدرسه فیضیه هم اونجا منبر اخلاقی داشت، درس اخلاق میگفت، یکی از اساتید بزرگ اخلاق. و از شاگردان مرحوم مرزا حسین قلی همدانی است. غرض که ایشون در مراقبات 12 سال، در مراقبات ماه رجب، اونجا من خوندم، به طلاب حوزه خطاب میکنه، میگه که ای طلبا، این 3 ماه که میشه خورده درستون کم کنید، یه خورده اشتغالاتتون کم کنید، یه مقدار وقت بذارید برای خودتون، برای سحرخیزی، برای انجام مستحبات که در این ماه آمده. خب 10,000 سوره توحید آمده تو ماه رجب، 10,000. چقدر صلوات، چقدر استغفار، استغفارهای متعدد، صیغه‌های متعدد با یک عددهای معین و مخصوصی ذکر شده. روزه ماه رجب، اعتکاف ماه رجب، عمره ماه رجب، زیارت امام رضا در ماه رجب. بنابراین آماده بشیم، 2-3 روز دیگه چیزی نمونده از ماه جمادی الثانیه. اعمالی داره، از کاری داره، از خداوند مسئلت میکنیم که خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه بتوانیم از عهده این همه مراقباتی که در این 3 ماه هست براییم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.